ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنونده عزیز، صبح بخیر. من مهتابه وحیدی‌رات هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. احمد شهید جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. سخنگوی وزارت کشور از سلامت مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد. عباس عراقچی با مقام‌های وزارت خارجه چین در پکن دیدار کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. وی در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. احمد شهید در گزارش خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مذاهب، روند دادرسی ها، حق تحصیل و حق حیات گام های عملی بیشتری بردارد. وی ضمن استقبال از آزادی 80 تن از زندانیان سیاسی طی 6 ماه گذشته خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه از سلامت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روزهای اخیر اطلاعات جدیدی از وضعیت مرزبانان ربوده شده به دست آورده ایم، اما به دلیل محرمانه بودن قابل طرح نیست. سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دولت این مرزبانان تا پایان سال جاری به ایران بازگردانده شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که روز چهارشنبه نیز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در موسکو دیدار کرده بود، هدف این دیدارها را رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای پیش رو و ایجاد هماهنگی میان مواضع دو طرف عنوان کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین اتریش برگزار شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان ناآرامی‌های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. لوئیزا اورتگا دیاز روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از بروز خشونت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ونزوئلا ابراز تأسف کرد. پلیس ونزوئلا طی 2 روز گذشته برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرده و در مقابل تظاهر کنندگان نیز به سوی نیروهای پلیس سنگ و نارنجک‌های دستساز پرتاب کردند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. یاتسنیوک در عین حال گفت هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز وجود دارد. نخست وزیر اوکراین که به زبان انگلیسی در شورای امنیت سخنرانی می‌کرد به زبان روسی به ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت آیا این کشور واقعاً جنگ می‌خواهد؟ همزمان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید روسیه موضع خود را تغییر داده و همکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانشان به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت می‌کند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش سریع و شدید آمریکا مواجه شود. جان کری که در یکی از کمیته‌های سنا سخن می‌گفت اعلام کرد که در صورت تایید همه‌پرسی در کریمه از سوی مسکو، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه گام‌هایی بسیار جدی در قبال روسیه برخواهند داشت. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمانید و بشنوید مجله هفتگی .com رو.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید. گشت و گذار رادیویی این هفته ما در برنامه دات کام بر 25 سالگی وب متمرکزه. اینکه از وب و فراز و فرودش چی میدونیم؟
تکنولوژی های امروز.
وقتی در 1989 تیم برنزلی طرح پیشنهادی راه اندازی وب رو به رئیس خودش در شرکت سرن ارائه کرد، تنها اجازه پیدا کرد که در حاشیه یکی از پروژه های تحت مدیریتش به اون بپردازه. رئیس آقای برنزلی در حاشیه طرح راه اندازی وب نوشته بود مبهم ولی جالب توجه.
خب وقتی آدم یه ایده اینطوری داره دست از سرت بر نمی‌داره، حتی اگه کسی طرحتون رو نخونه. البته راستش اون طرح منو خونده بود بعد از اینکه درگذشت یادداشتش رو پیدا کردن. گوشه طرح من با مداد نوشته بود مبهم ولی هیجان انگیز. اما کلن سخت بود. توضیح اینکه وب قرار چطوری باشه واقعا سخت بود. الانم سخت توضیح دادن اینکه اون موقع این کار خیلی سختی بود.
این گفته ها رو تیم برنزلی در فوریه 2009 در سخنرانی به میزبانی تد تاکس عنوان کرد. سخنرانی که در اون آقای برنزلی به تشریح دیدگاه‌هاش در مورد آینده وب پرداخته. اما حالا که 25 سال از پدید آمدن وب گذشته، ما از وب و نقش اون در دنیای مجازی چی میدونیم؟ اغلب کاربران دنیای مجازی وب رو با اینترنت اشتباه میگیرن، در حالی که اینترنت چندین سال پیش از وب به وجود اومد. در این حال وب که در واقع پوسته‌ای کاربرپسند برای اینترنت، در گسترش کاربری اینترنت نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. برای درک تفاوت وب و اینترنت بهتر به دنیای کامپیوتر پیش از ارائه سیستم عامل‌هایی چون ویندوز فکر کنیم. در اون زمان هر رخداد کامپیوتری باید در قالب یک فرمان درج می‌شد تا کامپیوتر اون رو بفهمه و اجرا کنه. شما برای خاموش کردن کامپیوترتون باید دستور پارک رو درج می‌کردید. اما سیستم عاملی مثل ویندوز یک رابطه گرافیکی بود که فرمان پارک رو در قالب کلیک بر کلید شات داون اجرا می‌کرد. وب همین کار رو با اینترنت کرد و به این ترتیب اینترنت رو به میان کاربران عادی کشوند. اما وب تأثیرات مهم و غیر قابل اغمازی در زندگی انسان امروز گذاشته. از یک طرف وب رفته رفته به حافظه مصنوعی بشر تبدیل شده و به این ترتیب ما دیگه احساس نیاز نمی کنیم که چیزهای زیادی رو به خاطر بسپاریم، چرا که با استفاده از وب میتونیم همه چیز رو در همه وقت در اینترنت پیدا کنیم. از سوی دیگه این ویژگی وب باعث شده برخی گمان کنند بشر امروز هوشمندی کمتری داره، چرا که برای به یاد سپردن و تحلیل مسائل بیشتر به وب و اینترنت متکیه. در این حال وب باعث شده که کاربران دنیای مجازی کمتر بر خوندن تمرکز کنند و بیشتر به مرور چشمی مطالب بپردازند. زمانی که به طور متوسط هر کاربر برای مرور محتوای یک صفحه وب صرف می‌کنه کمتر از یک دقیقه است. دنیای وب بسیار بسیار گسترده است، به طوری که بر اساس تازه ترین برآوردها از بیش از 2,300,000,000 صفحه تشکیل شده.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما در 25 سالی که از ابداع وب گذشته، وب از چه گذرگاه هایی عبور کرده؟ در این بخش از برنامه به مرور مهمترین اتفاقات دنیای وب در رو به قرنی که از عمر اون گذشته می‌پردازیم.
مارس 1989
تیم برنزلی ایده اولیه راه اندازی وب را ارائه کرد. این طرح مبتنی بر ایجاد ارتباط فرامتنی و امکان به اشتراک گذاری و به روز رسانی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سرن بود.
1990
نخستین سرور وب و نخستین وبسایت دنیا به وجود اومد. میزبان این وبسایت کامپیوتر تیم برنزلی بود و محتوای اون به تشریح برخی امکانات وب و نحوه استفاده از اون می‌پرداخت.
اوت 1991
نخستین مرورگر اینترنتی وب موسوم به ورلد واید وب ارائه شد. این مرورگر که اندکی بعد نکسوس نام گرفت، از طریق گروه‌های خبری اینترنتی به عموم کاربران معرفی شد.
آوریل 1993
شرکت تحقیقاتی سرن از حق مالکیت معنوی وب صرف نظر کرد و به این ترتیب راه برای گسترش وب بیش از پیش باز شد.
سپتامبر 1993
مرورگر اینترنتی موزاییک برای ویندوز و مکینتاش عرضه شد که نخستین نسل از مرورگرهایی بود که امکان نمایش متن و تصویر رو در کنار هم داشت.
1994
شرکت بیورلی هیلز اینترنت پروژه جیوسیتیز رو راه اندازی کرد که به کاربران امکان طراحی و بروزرسانی صفحات شخصی رو میداد.
مارس 1994
یاهو به عنوان مرجعی برای فهرست‌بندی و دسترسی به صفحه‌های مختلف وب بر اساس گروه‌ها و زیرگروه‌ها شکل گرفت.
آوریل 1994
کمتر از یک ماه پس از راه اندازی یاهو، وب کراولر به عنوان نخستین موتور جستجوی اینترنتی عرضه شد. این موتور جستجوی اولیه امکان جستجو در متن کامل 4000 صفحه وب از وبسایت‌های مختلف رو می‌دهد.
مارس 1995
ویکی ویکی وب به عنوان نخستین وبسایتی که به کاربران امکان مشارکت در تولید محتوا رو میداد متولد شد.
سپتامبر 1995
پیر امیدوار، ایرانی آمریکایی متولد فرانسه، ایبی رو برای خرید و فروش و حراج اینترنتی پایه‌گذاری کرد. یکی از نخستین اشیایی که در جریان یک حراج در ایبی به فروش رسید، یک نشانگر لیزری شکسته بود که $14.83 فروش رفت.
اکتبر 1995
آمازون خودش رو به عنوان بزرگترین عرضه کننده جهانی کتاب به کاربران معرفی کرد. آمازون در اون هنگام بیش از 1,000,000 عنوان کتاب به کاربران خودش عرضه می‌کرد.
1996
مایکروسافت نخستین نسل از مرورگرهای اینترنتی خودش موسوم به اینترنت اکسپلورر رو در قالب بسته مایکروسافت پلاس به کاربران عرضه کرد.
دسامبر 1996
شرکت مکرومدیا نسخه 1 نرم افزار مکرومدیا فلش رو عرضه کرد. نرم افزاری که بعدها در سال 2005 به تملک ادوبی در اومد و ادوبی فلش نام گرفت.
1997
یکی از نخستین نمونه‌های شبکه‌های اجتماعی با عنوان 6 درجه راه اندازی شد. شبکه‌ای که به کاربران امکان می‌داد صفحات شخصی بسازند و فهرست دوستان ایجاد کنند.
ژانویه 1998
نتسکیپ پروژه مرورگر متن‌باز موزیلا را کلید زد. پروژه‌ای که چند سال بعد به ارائه مرورگر اینترنتی فایرفاکس منجر شد.
سپتامبر 1998
گوگل پایه‌گذاری شد.
ژوئن 1999
نتستار به عنوان نخستین سایت دانلود موسیقی راه اندازی شد.
اوت 1999
بلاگر از نخستین وبسایت‌های خدمات دهنده وبلاگ راه اندازی شد.
ژانویه 2001
ویکی‌پدیا به عنوان فضایی برای تولید محتوا با مشارکت کاربران پایه‌گذاری شد.
آوریل 2003
اپل آیتیونز رو با هدف فروش اینترنتی موسیقی راه اندازی کرد.
آوریل 2005
نخستین فایل ویدئویی بر یوتیوب قرار گرفت. این ویدئوی 18 ثانیه‌ای که می ات زو نام داره هنوز روی یوتیوب هست و تا اینجا بیش از 13 میلیون بار دیده شده.
ژوئیه 2006
توییتر پایه‌گذاری شد.
سپتامبر 2006
فیسبوک که تا آن زمان به صورت محدود عضوگیری می‌کرد درهای خودش رو به روی کاربران اینترنتی گشود.
ژوئن 2007
اپل با ابداع و عرضه آیفون برای نخستین بار تجربه گشت و گذار کامل اینترنتی رو به دنیای تلفن‌های هوشمند برد.
سپتامبر 2008
گوگل مرورگر اینترنتی کروم را عرضه کرد.
ژوئن 2013
ادوارد اسنودن با افشای اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌ها در مورد امکان ناشناس ماندن در فضای وب دامن زد و در این حال نشون داد که پروتکل HTTPS هم اونچنان که از نامش برمیاد امن نیست. در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.